بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين برخورد وجود مبارک یوسف صدیق با زلیخا برخورد عقل با هوس بود، برخورد حق با باطل بود، درگیری نور و ظلمت بود. حق، نور، عقل، واقعیتی است که کس در اون راه نداره، ولی هوس، ظلمت واقعیتی است که همیشه با شکست مواجهه. این عقل و این نور و این حق قابل بحث، قابل موشکافیه، قابل تحقیقه. وجود مبارک حضرت یوسف از معرفت کاملی نسبت به پروردگار مهربان عالم برخوردار بود و این معرفت که قلب او رو اشغال کرده بود، تسخیر کرده بود، پر کرده بود، سبب شده بود که یوسف بتوانه با چشم باطن به تماشای وجود مبارک جمال مطلق نائل بشه و موفق بشه. تماشای جمال مطلق با همه صفاتش، با همه اسمائش، با همه کمالاتش تولید یک عشق حکیمانه و عارفانه در وجود او کرده بود که آثار این عشق هنگامی که در شاه افتاد ظهور کرد. اگر فرصتی پیش بیاد که مناجات میان شاه او رو براتون بخوانم و توضیح بدم، معلوم میشه که این عشق که خاصگاهش معرفت الله بوده چه آثاری برای این عاشق داشته. مقدمتاً درباره عشق، عشقی که کانونش و منبعش معرفت الله، مطالبی رو عنایت میکنید. اول به این شعر که بیان کننده یکی از ارزش‌ها و آثار عشق توجه کنید. شعری که شاعرش حکیم بوده، عارف بوده و میشه گفت تا اندازه‌ای این عشق رو چشیده بود، تا اندازه‌ای. هر که را جامز عشقی چاک شد، او ز حرص و عیب کلی پاک شد. این کار این عشق، کار این شوره، کار این محبت. این عشق فرقی نمی کنه که در چه ظرفی به حد نصاب برسه. در ظرف وجود یک پیغمبر، یک امام، یک ولی الله، یک حکیم، یک عارف، اون چه که مهمه اینه که این عشق وقتی به حد نصاب میرسه، انسان رو از همه تمایلات غیر معقول و هوس‌های غیر منطقی واقعا بیزار میکنه. یعنی اجازه نمیده که تمایلات و هوس‌ها به صورت لذت‌های واقعی در باطن خودشون رو نشون بدن. دیگه جای عرض و اندام به دروغ و به باطل نخواهند داشت. وقتی که این عشق سیطره پیدا میکنه، تمام تمایلات و خواسته ها با کمک این محبت منطقی و معقول میشه و انسان رو به جایی میرسونه که انگار در این عالم خود رو تنهای تنها میبینه و خالی میبینه همه جهان رو. جایی پیدا نمیکنه که حسد بورزه، ریا بورزه، غروری نشون بده، منیتی نشون بده، کبری نشون بده، حرصی نشون بده. در یه چنین جایگاهی انسان قرار میگیره، با اینکه اطرافش پر آدمی زاده و افراد جور و جور، ثروتمند، زیبا چهره، صاحب مقام، اما در فضای این عشق چون غیر معشوق مطرح نیست، انگار احدی نیست. خب کسی نیستش که بهش حسد ببرد، کسی نیستش که برای او تکبر کن، کسی نیستش که برای او ریا کنه، کسی نیستش که برای او غرور به خرج بده. هر که را جامز عشقی چاک شد، او زهرس و عیب کلی پاک. شما یه پیغمبر حسود نمیبینید، یه پیغمبر بخیل، یه پیغمبر مغرور، یه پیغمبر متکبر، یه پیغمبر ریاکار، یه امامی که یه عیب در او بشه پیدا کرد. چرا که اونها خدا را میبینند و اون چه در این عالم هست ابزار دست او برای تولید خیر. جای دیگه برای عیوب باطنی نمیمونه، جایی برای حسد و غرور و کبر نمیمونه. هرچه هست پاکیه و طهارت، کرامت و بزرگواری. او خود رو تنهای از همه میبینه و یه روحی که در کالبدش فقط در انتظار وصال معشوق همین. ببینید جاده اینا به طرف خدا چقدر صاف. ببینید دوش اینا از بار فسادها و رذایل اخلاقی چقدر سبک. امیرالمومنین میگه در دنیا با بدن زندگی میکنن ولی خودشون در محل اعلا هست، کنار خدا، از اونجا دارن به بدن فرمان میدن که این مقدار بخور برای عبادت، عبادت به معنای جامع، این مقدار بخواب برای رفع خستگی، برای نشاط پیدا کردن در عبادت، این مقدار بگو برای هدایت کردن، این مقدار نگو برای سبک زیستن. این کار این عشق. اون وقت این روح به چنین نقطه‌ای که میرسه یه منظرگاه برای تماشا داره، معشوق و از غیر او روی روح روی گردانه، جا برای عیب نمی گذاره این مسئله به هیچ عنوان. اینا با دشمنترین دشمنانشون هم که روبرو میشن تمام برخورداشون بیعیب. شما در آخرین درگیری که یوسف با زلیخا پیدا میکنه که خطر 100%، ولی پروردگار میفرماد لولا ان را برهان ربه، او در جایگاه تماشای برهان رب بود. در درگیری با زلیخا بی عیب درگیر شد، یعنی هیچ زمینه ای برای اثبات کمترین تهمتی برای یوسف به خاطر اینکه در جایگاه لولا ان را برهان ربه بود نموند. کالا دید زن داره به خاطر اون هوس سنگین کامجویی خیز برمیداره که حمله کنه، یوسف خیز در نداشت برا حمله کرد، فقط فرار کرد، که اگر او هم حمله میکرد با اون قدرت مردانگیش میزد این زن، یا دماغش میشکست یا دندونش میشکست یا صورتش سیاه میشد. قرآن مجید میگه راه تهمت به روش باز میشد. زن میگفت دندون شکسته من، دماغ شکسته من، بدن سیاه منو ببینید، من مقاومت کردم او به من تجاوز نکنه. او در جایگاه لولا ان را برهان ربه بود. برخورد با دشمن هم بیعیب بود، سالم بود، الهی بود، ملکوتی بود، درست بود. فرار کرد، جای فرار بود نه جای درگیری. میفهمید جای درگیری نیست. از پشت سر زن لباس یوسف رو گرفت، نگرش داره. یوسف در حال رفتن بود، لباس پاره شد. یه مرتبه هم در وا شد، شوهر زن وارد سالون شد. گفت باریکلا چه خبره؟ زن به شوهر گفت درست اینو بیاری تو این خونه و چند وقت دنبال منه که به من و به تو خیانت کنه. به یوسف گفت بد کردم، نون تو دادم، نمک تو دادم، خونم رو در اختیارت گذاشتم، این چه بساطی؟ یا آدم عاقلی همونجا به شوهر زن گفت لباس یوسف رو نگاه کن ببین اگه از جلو پاره شده. زن مقاومت میکرده که به او خیانت نشه. اگر لباس از پشت پاره شده، زن تو خیانت میخواسته بکنه، او از دست خائن داشته در می رفت. اینقدر این معرفت و عشق آدم رو ظریف می کنه و بی عیب که در برخورده با بدترین دشمنان هم انسان زیباترین برخورد الهی رو می کنه. اون وقت معشوق این عشق با همه معشوقا فرق میکنه. اولا معشوق این عشق هیچ نیازی به عشق عاشق نداره، در کمال بی‌نیازی تمام منافع عشق عاشق به خدا عاشق برمیگرده. اینجا معشوق از عاشق منفعتی نمیخواد چون هیچ نیازی نداره. یک، معشوق در این عشق هرگز برای عاشق ناز نمیکنه چون اهل عذیت نیست. معشوق در اینجا اهل لطف، اهل کرم، اهل رحمت، اهل بخشش، اهل احسان، اهل فضل، اهل کرم. ناز مال آدمای معیوبه. و معشوق در اینجا به عاشق تکبر و غرور نشون نمیده که عظمتش در جان عاشق بشینه. معشوق در اینجا نرمه، در دسترسه. کارش هم برای عاشق اینه که تمام درهای خزائنشو به روی عاشق باز بکنه و بگه هرچی میخوای ببر، هرچی میخوای. این مسئله عشقه. حالا این عشقو در قرآن دیدیم. ان الذين آمنوا، الذين آمنوا، آمنوا یعنی اونایی که راه معرفت رو طی کردن و وابسته به او شدن. او رو حق می‌بینن و حس دی و اون چه در هستیه ابزار دست او برای تولید خیر و غیر، این رو هم خیالات میدونن. الذین آمنوا اشد حبا لله. میدونید این آیه یعنی چی؟ من تازه ترین جمله رو در کنار این آیه براتون بگم. الذین آمنوا اشد حبا لله، اینا در این عشق جهانی در وجودشون به وجود اومده که هر چیزی رو در این عالم با مقیاس وجود معشوق می سنجن. تمام آره ها و نهاش، انجام دادن ها و انجام ندادن هاشون بعد سنجش با این مقیاس. یعنی میگم این معشوق ترازوی ماست، معیار ماست و مقیاس سنجش ما. همه چی رو با او می سنجن. اگر درست باشه انجام میده، اگر با او میزون نباشه حکومت کل کره زمینم باشه با یه لبخند رهاش میکنه. لبخندشونم لبخند مسخره است. واقعا هم جای مسخره کردن داره که چی رو عوض خدا تو زندگی ما میخوان قرار بدن. این عوض و معوض اصلا با هم تناسبی نداره. میگن بیا لذت عبادت رو در این کاخ با لذت در کنار زلیخا قرار گرفتن عوض کن. این عوض و معوض که هست با هم تناسبی ندارن. از اون طرف قرآن به وجدان اونها قسم خورده، فلا اقسم به نفس لوامه، عشق باعث حرکت اونها به طرف قرب، وجدان باعث حفظ اونها از افتادن در سقوط. هم نیروی محرک دارن و هم نیروی حفظ و نگهداری از افتادن در سقوط. این یوسف، اما طرف او یه زن حوث بازه، کاری به عقل نداره. اگه کاری به عقل داشت یه ذره از عقل و مصرف میکرد که به شوهر خیانت نکن. به عقل کاری نداره، فقط به شهوت کار داره. معرفت هم نداره که با نگاه معرفتش در حرکاتش خدا رو لحاظ بکنه، قیامت رو لحاظ بکنه. جاهله. وجدان اخلاقی او کنار کاخنشینان نابود شده بر اثر کثرت گناه. چراغ وجدان خاموش، ترمز نداره. بنابراین اهل محاسبه نیست، در هیچ زمینه. اون چه که فعلا میخواد اینه که کام او پاسخ داده بشه. کاری به این نداره که راه کامجویی حرام، غلط، خیانت، ظلم، فساد. او دوچار جهل، دوچار ظلمت. این هوس محصول این ظلمت و میوه تلخ این جهل. کار این هوس هم اینه که آلوده به خودش رو هزینه شکم و شهوت کنه. همین. بالاخره روز قیامت هم خواهد آمد، نمیشه قیامت نباشه. در 114 کتاب خود پروردگار خبر قیامت رو داد. 124,000 پیغمبر خبر قیامت رو داد. 12 امام خبر قیامت رو دادن. کنار نگاه به قیامت 124,000 پیغمبر و 12 امام و زنانی مثل مریم و خدیجه و فاطمه زهرا و زینب کبری تمام شبهای عمر و گریه سوزان کردم. مگه میشه گفت دروغه؟ این ذوق و سماع ما مجازی نبود. این ذوق و طرب که می کنیم بازی نبود. با بی خبران بگو که ای بی خردان بیهود سخن، یه سخن باطل و پوچ و پوچ به این درازی نبود که تو 114 کتاب خبر بدن. و این همه پیغمبران برای باور دادنش به مردم جان فشانی کنن. حالا قیامت میشه، همه پاداش میخوان و نجات. هوس بازان هم دنبال نجات و پاداش میگردن. به اونا میگن شما عمرانه هزینه شکم و شهوت شدی، برای این دوتا عملگی و عبادت کردید، حالا پاداش و کلیت نجات رو از شکم و شهوتتون بگیرید. همین، این دیگه پایان کار هوس بازان. اینجا عامل نجات شکمه. اونجا شهوت اهل پاداش دادنه. اونجا جاییه که به هوس بازان میگن شما در بهشت برای خود جایی که فراهم نکردید. حسبهم جهنم، اینا جهنم بستشونه، اضافه تری دیگه بهشون نمید. اینا میدونید چه حادثه ناگواری در این هوس بازی براشون پیش اومده. این جمله هم اولین باره میشنوید. اینا اونایی هم که در دنیا آدرس جان خود رو گم کرد و وجود خود را به گناه و فساد و معصیت و شرارت و رذالت و آلودگی هدایت کردن. آدرس جان رو میخوام، این آدرسش. این آدرس رو اولین بار خدا به میلیاردها ملائکه داد. میلیاردها ملائکه. اینقدر این آدرس مهمه. ازا سویتو فرشتگانم، زمانی که این گل رو به صورت یک قالب متعادل در آوردم، خودم شکل بهش دادم، به صورت یک بدن معتدل. آدرس بدن که در آیه معلوم، منها خلقناک خاک، آدرس بدن. خاک بودیم، از خاک ما را آفریدن، بهشت زهران دوباره به خاک برمون میگردونن. این آدرس اصلی بدن. آدرس بدن دنیا نیست. ازا فوی تو، وقتی این بدن رو به شکل زیبایی آراست و نفخت فیه من روحی، از حیات منصوب به خودم در او دمیدم. فقعوا له ساجدین. ملائکه وقتی فهمیدید آدرس جان او منم و این جان رو در این قالب قرار دادم، از بزرگترینتون تا معمولینی ترینتون همه به او بعد دمیده شدن روح سجده کن. یوسف آدرس روح رو میدونست، میدونست من الله، میدونست وجودش بالله، میدونست وجودش لله، میدونست برنامه ها همه باید فلاح باشه. این آدرس براش روشن بود، در حال حرکت به جانب اصل بود. چه آدرسشو میدونست؟ خدا. ولی زلیخا آدرس روحو نمیدونست، نمیخواستم بدونه. دوچار هوا و هوس نامعقول شد، به هیچ جام نرسید. بر فرض اگر گناهی هم اتفاق میافتاد به هیچ جا نمیرسید. بیچار بشرهایی که آدرس جانو گم کردن. و خوش به حال شما که آدرس جان رو میدونین. این علم خیلی علم پرقیمتی، خیلی. آدرس جانو میدونین که روزه میگیرین، آدرس جانو میدونین که نماز میخونین، آدرس جانو میدونین که از فراد جای جان گریه میکنین. این خیلی علمه، این خیلی معرفته، این خیلی دانش. من خفده بوم تو داری دیگر ندارم. مدتی دانم که تو دست من بگیری، دانم که تو دست من هرچند دلی سیاه دارم، زیرا که توی براتون از قول عاشق بی نظیر عالم نگم، خود شما توجه دارین این عاشق کجا و در چه حالی و در چه موقعیتی عشقشو با این جملات اظهار کرد. الهی رضام به قضای
Oh,
بگیره اللهم عزق لحلاوت عبادت اللهم عزق لحلاوت رضوان اللهم عزق لحلاوت رحمت اللهم عزق لحلاوت مغفرت اللهم عزق لحلاوت لقائك اللهم عزق لحلاوت قربك اللهم عزق لحلاوت مشاهدتك اللهم عزق لحلاوت محبتك به حقیقت مرگ ما رو در نماز قرار بده، مرگ ما رو در دعای کمیل قرار بده، مرگ ما رو در دعای عرفه قرار بده، مرگ ما رو در حال عبادت قرار بده، خیلی سخته آدم لمس بشه از کار بیفته، همه از دست آدم ناراحت و خسته بشن، ببرن بندازن گوشه بیمارستان، خدای نکرده گوشه چشمی هم به انسان نشه، در آلودگی های بدن به غلطه زبانش بند بیاد، قدرت شناختش از دست بره. امیرالمومنین میگه خدایا قبل از این که بهترین اعضای منو از من بگیری مرگ منو برسون. میگه نمیخوام تو رخت خواب بیفتم، نمیخوام کور بشم، نمیخوام کر بشم، نمیخوام زبانم بند بیاد، میخوام یه مرگ با حالی داشته باشم که خودم حالیم باشه دارم میرم، حالیم باشه خوب دارم میرم. خدایا مرگ ما رو در حال گریه بر حسین قرار بده. به عزت و جلالت قسم، به انبیاء، به اولیاء، به آیات کتاب، خدایا به اون وقتی که علی و بچه‌هاش با همه وجود گریه می کردن، چه وقت به وقتی که بین در و دیوار صدای ناله زهرا بلند شد، لحظه مرگ صورت های ما رو روی قدم های حسینت قرار بده. برحمتك يا أرحم الراحمين.